ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه خواستار اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر همه پرسی کریمه شد. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین تلفنی درباره مذاکرات اتمی و تحولات اوکراین گفتگو کردند. دو منبع مالزیایی میگویند هواپیمای مسافربری ناپدید شده این کشور به طور تعمدی به سوی جزایر آندامان هند حرکت کرده بود. روسیه روز جمعه سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواست ناظرانی را برای نظارت بر همه پرسی در کریمه با آن شبه جزیره اعزام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت که از مسئولان سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اعضا و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری این سازمان خواسته است با نظر مساعد دعوت آن کشور برای نظارت بر همه پرسی در کریمه را قبول کنند. قرار است این همه پرسی روز یکشنبه برگزار شود. پیشتر جمهوری خود مختار کریمه چون این دعوتی را سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عمل آورده بود. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه شامگاه پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقایان روحانی و پوتین درباره مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1، اجرای سریع‌تر توافق ایران و روسیه در بیشکک، مناسبات تهران مسکو، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوکراین گفتگو کردند. توافق بیشکک به توسعه روابط تجاری بین ایران و روسیه بر مبنای مبادله نفت در برابر کالا مربوط می شود. به نوشته ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و روسیه ابراز امیدواری کردند که مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 علاوه 1 هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد. دو منبع نزدیک به تحقیقات برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی که هفته پیش ناپدید شد گفتند که یافته‌های رادار نظامی آن کشور این حدس را مطرح می‌کند که هواپیمای مذکور به طور تعمدی به سوی جزایر آندامان هند در حرکت بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد پلیس مالزی هم گفت که مقام‌های این کشور درباره احتمال خرابکاری و روبودن هواپیما تحقیق می‌کنند. هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی با 239 سرنشین در مسیر کوالالامپور پایتخت این کشور به پکن پایتخت چین شنبه گذشته ناپدید شد و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن و یا سرنشینانش بی نتیجه مانده است. روزنامه گاردین استرالیا روز جمعه به نقل از فرمانده پلیس جزیره مانوس از قرار بازداشت برای 3 یا 4 نفر به دنبال مرگ رضا براتی، پناهجوی 23 ساله ایرانی، خبر داد. این روزنامه همچنین به نقل از شاهدان عینی نوشت که پیمانکار محلی مسئول مرگ این جوان پناهجو بوده. آسوشیتد پرس گزارش داده بود که آقای براتی 28 بهمن در جریان اختشاشی که در بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس روی داد به زمین افتاد و سرش آسیب دید و سپس درگذشت. چند روزنامه استرالیایی نیز به نقل از یک نگهبان استرالیایی که نامش فاش نشده گزارش داده بودند که چند مأمور دیوانوار به رضا یزدانی حمله کردند. استرالیا مسئولیت کنترل بازداشتگاه پناهجویان که در کشور پاپوا گینه نو واقع شده است را بر عهده دارد. در ساعت 15:03 در واقع در ساعت 15:04 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها با برنامه مجله محیط زیست توجه بفرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، 13 برنامه محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با دو موضوع ویژه این هفته هم با شما. گزارش تازه گزارشگر محیط زیست سازمان ملل درباره مهمترین تهدیدهای زیست محیطی در دنیا.
به خاطر آلودگی بالای فاضلابای شهری و بیمارستانی نفتی و پتروشیمی به جیوه، ما یه آمار خیلی بالایی از کودکان داشتیم که معلول به دنیا اومدن.
و خرید ماهی قرمز و سمندر لرستانی در آستانه نوروز.
سمندر لرستانی که بومی ایران هست، به هیچ وجه به سمت نگهداری از این حیوان نرم.
یک خانه، یک زمین.
در 25مین نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل که 3 بار در سال برگزار میشه، گزارشگر ویژه محیط زیست در مورد مسائل مهم این دوره گزارشی رو ارائه کرد. این بار تاکید بر امنیت سلامت و پایداری در برنامه‌ریزی‌های حمایتی از محیط زیست و بررسی عوامل مخرب محیط زیست که در چارچوب قوانین ناکافی و نامناسب اتفاق میفته. از تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های کلان و زیربنایی برای دسترسی به بهداشت و سلامت گرفته تا اختصاص بودجه به آموزش و پروژه تحقیقاتی در مورد بررسی عوامل مخرب محیط زیست. اینها مواردی بود که در گزارش این دوره گنجانده شده بود. در بخشی از این گزارش به شکل مشخص به تهدید و خطر جیوه اشاره شده که به خصوص مادران شیرده رو بیش از هر گروه دیگه تهدید میکنه. اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا که این گزارش رو خونده و ترجمه کرده، از اهمیت این بخش میگه.
یه بخش خیلی مهمی که در گزارش این دوره به طور خلاصه ذکر شده بود، مبحث حذف جیوه بود از تولیدات معدنی و اینکه زباله‌ها و پسماندهای کارخونه‌هایی که تولیدات شیمیایی و پتروشیمی داره. 140 کشور دنیا متعهد شدن که این قرارداد رو تعهد داشته باشن بهش و تا سال 2020 دنیا به این نتیجه برسه که جیوه یک گاز بسیار فراره و از طریق ریه جذب خون میشه و سیستم اعصاب رو مستقیما تحت تاثیر قرار میده و آسیب رسانی بسیار دراز مدتی داره و یکی از عوامل عمده سرطانه از چرخه زیست طبیعی حذف بشه.
آلودگی جیوه که در این گزارش بر اون تاکید شده، یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی در ایران هم محسوب میشه. اعظم بهرامی از نمونه های مربوط به این بند گزارش در ایران میگه.
مجله علوم و فنون دریایی توی بهار سال 92 طی تحقیق اومدن میزان آلودگی های جیوه رو توی حوضای آبریز خزر اندازه گیری کردن و متوجه شدن که نسبت به سطح استاندارد دستت بسیار بالایی داره. اعلام کردن که فوک‌ها و سایر پستاندارهای دریایی آمار مرگ و میرشون افزایش خیلی بالایی داشته که این یکی از شاخص‌های آلودگی اندازه‌گیری جیوه است و فلزات سنگین. گزارش دیگه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه سال 91 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر که یکی از پرمسئله‌ترین استان‌ها هم در سال گذشته بود از نظر مسائل زیست محیطی، اعلام کرد که به خاطر آلودگی بالای فاضلاب‌های شهری و بیمارستانی و نفتی و پتروشیمی به جیوه، ما یه آمار خیلی بالایی از کودکان معلول داشتیم که معلول به دنیا اومدن. و یا اینکه در استان خوزستان مدیر کل حفاظت محیط زیستش اعلام کرد که ما اندازه‌گیری کردیم رو توی بدن ماهی‌ها و به این نتیجه رسیدیم که خیلی بالاتر از حد استاندارده، اما عملا بعضی از این آدم‌ها از پستاشون تغییر کردن و قوانین به تغییر چندانی نکرد. منتهی با توجه به گزارش این دوره، ایران از این کشورهایی بوده که تعهد کرده تا سال 2020 به این مسئله سموم جیوه در پسماندها رسیدگی بکنه.
در بیانیه این دوره که از 3 تا 28 ماه میلادی مارس برگزار میشه، قسمت ویژه‌ای درباره آسیب رسانی به طبیعت در نظر گرفته شده که در بعضی از کشورها به علت اشکال در قانون اتفاق میفته، موضوعی که به گفته اعظم بهرامی نمونه‌های متفاوت و فراوانی از اون در ایران وجود داره.
زمین‌های مربوط به منابع طبیعی مثل جنگل‌ها، مثل حوض‌های آبریز رودخانه‌ها یا تالاب‌ها چند از طرف دولت برای سودجویی موقت و کوتاه‌مدت واگذار بشن به ارگان‌های غیر دولتی که قوانین سختگیرانه‌ای که روش تاکید شده بود یه بخشش این ماجرا رو پوشش میداد که اینا باید ازش جلوگیری بشه و محدود بکنن این موضوع. اما در مورد ایران ما این مسئله رو داشتیم، برای اینکه بارها اعلام شده بود مثلا در مورد تالاب‌ها یه بخش زیادی از این تالاب‌ها در استان‌های جنوبی کشور واگذار شده بود به صنعت نفت برای دفن زباله‌های پتروشیمی. یه بخش از این موضوع هم مربوط میشه به جهاد کشاورزی که زمین‌ها واگذار شده بود برای کشت و زرع، زمینایی که به عنوان چراگاه تغییر کاربری پیدا کرده بود از جنگل، منابع طبیعی به حساب میومد که دولت باید پیشگیری می‌کرد از واگذاری اینها، که اینم از موضوعاتی بود که ما نقضش رو در سال 92 در ایران داشتیم.
هرچند که گزارش‌های دوره‌ای گزارشگر محیط زیست سازمان ملل ضمانت اجرایی نداره، اما دست کم در هر دوره از نماینده‌های کشورها و نماینده‌های سازمان‌های غیر دولتی که در نشست حضور دارند خواسته میشه به اهمیت این مسائل در کشورشون توجه کنند و به خصوص در زمینه پژوهش مسائل مربوط به محیط زیست تلاش کنند.
یک خانه، یک زمین.
ماهی قرمز سفره هفت سین چند سالیه در اسفند ماه در خبرها داغ میشه. ماهی قرمز نخرید چون بیماری میاره و حساسیت زاست. نخرید چون به محیط زیست آسیب میرسونید. از طرفی این ماهی ها در شرایط ناسالم فروخته میشند. یا ماهی قرمز نگیرین چون نشانه و بخشی از مراسم سنتی ایرانی در نوروز نیست. اینها از جمله دلایلیه که در بعضی از رسانه ها گفته میشه تا مردم از یکی از نمادهایی که اون رو مربوط به هفت سین میدونن بگذرند. بعضی از فعالان محیط زیست اما معتقدند این رویه برای دور نگه داشتن مردم از داشتن یک حیوان در خانه مثبت نیست. بعضی معتقدند که ماهی قرمز از معدود حیواناتیه که کودکان در خانه میبینن و با دنیای دیگه ای آشنا میشند. از سپهر سلیمی بشنویم، فعال حقوق حیوانات، که معتقده باید راه های دیگه ای رو برای حمایت از این ماهی های قرمز در نظر گرفت.
اگر بخوایم از دید حامیان حیوانات نگاه بکنیم، اینه که آیا واقعا اینجور مسائل باعث شده که نگهداری ماهی در خانه‌ها کمتر بشه و اینکه اصلا تأثیری داشته روی وضعیت ماهی قرمز یا نه. اون چیزی که مهم هست اینه که ما فارغ از اطلاعات غلطی که به مردم میدیم که ماهی قرمز خطرناکه، ماهی قرمز بیماری‌زاست، ما باید به مردم آموزش بدیم که با حیوانات چگونه رفتار کنند. اگر واقعا مردم نمیتونن از حیوان نگهداری کنن، خب به سمت اون حیوان نرن.
این ماهی‌ها به گفته بعضی از پزشکان و کارشناسان میتونن باعث بیماری بشند اگر شرایط بهداشتی اونها رعایت نشه و موقع فروش در شرایط نامناسبی قرار گرفته باشند. نگهداری از ماهی کار دشواری نیست. گفته میشه بهتره در ظرف مستطیل شکل باشه، دو بار در روز غذای در نظر گرفته شده برای ماهی ها رو بخوره، آبش مرتب عوض بشه و ظرفش شسته و تمیز باشه. زیر نور مستقیم آفتاب و در آشپزخانه و کنار سیستم های گرمازا نباشه و به تنگ یا ظرفش ضربه وارد نشه. اگه همه این شرایط رعایت بشه، احتمال افزایش عمر این حیوان سرخ و زیبا بیشتر میشه. برخی هم میگن بهتره در نهایت این ماهی ها در حوض ها و استخر ها در پارک ها رها بشن، چون ماهی حوض هستن و در رودخانه های طبیعی شرایط مناسبی نخواهند داشت. کم نیستن فعالان محیط زیستی که میگن مردم باید این آگاهی رو به شکل مداوم و در طول سال به دست بیارن، نه به شکل مقطعی و فقط در اسفند ماه پیش از نوروز. سپهر سلیمی، حامی حقوق حیوانات:
مردم با اینکه شاید چندین و چند نفت همزمان با نوروز از ماهی قرمز نگهداری میکنن، ولی متاسفانه اطلاعات مردم نسبت به این حیوان فوق العاده کمه و با یه اندک اطلاعاتی میشه عمر این حیوان افزایش داد. ما باید به سمتی بریم که اطلاعات مردم نسبت به شرایط نگهداری این حیوان بیشتر بشه و اون وقت اگر شهروندی، حالا هر حیوانی میخواد باشه، برای نگهداریش تلاش کرد، برای غذا دادنش تلاش کرد، اون وقت قدر این حیوان رو میدونه و اون وقت خودش به درکی میرسه که تصمیم میگیرن که آیا بخوان نگهداری کنن یا نخوان نگهداری کنن. با گفتن مسائلی مثل اینکه ایرانی نیست و یا بیماری‌زاست، در نهایت باعث سلب اعتماد مردم از حامیان حیوانات میشه.
در آستانه نوروز در کنار ماهی‌های قرمزی که گوشه و کنار شهرها فروخته میشند، چند سالیه که چند جانور دیگه هم اضافه شدند. دو نمونه مشخص رو از سپهر سلیمی بشنویم.
لاک‌پشت و سمندر در کنار ماهی قرمز در آستانه نوروز توزیع میشه توسط افراد سودجو. سمندر لرستانی که بومی ایران هست، وضعیت فوق‌العاده بحرانی داره که در اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست در وضعیت در معرض انقراض قرار داره و شرایطش بسیار بده.
سمندر کوهستانی لرستان گونه نادری از سمندر که زیستگاهش در بخش از جنوب زاگروسه، رنگ و ترکیبی متفاوت و زیبا داره و برخی رو برای داشتنش در خونه وسوسه میکنه. اما خرید و فروش این جانور کمیاب قانونی نیست و هر سال آخر زمستان با خرید و فروش اونها در کنار بقیه لوازم نوروزی این گونه به انقراض نابودی نزدیکتر میشه. سپهر سلیمی:
هموطنان به هیچ وجه به سمت نگهداری از این حیوان نرن و هر کجا دیدن که همچین حیوانی خرید و فروش میشه، سریعا به نزدیکترین اداره محیط زیست منطقه گزارش بکنن. نگهداری از این حیوان جریمه داره و ضمن خرید و فروش این حیوان باعث میشه که روند انقراض این حیوان سریعتر انجام بشه.
لاک‌پشت برکه‌ای و خشکی، سمندر لرستانی در کنار ماهی قرمز با بایدها و نبایدهای فراوان همچنان در روزهای نزدیک به نوروز فروخته میشند. اما مسئولان هر سال تاکید میکنند فقط با کمک مردم میتونن به حفظ برخی از این جانوران کمک و روش فروش بقیه رو مناسب و بهداشتی کنند. ممنونیم که این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. zist@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه است.